بر خاک حریم تو ملائک زده بوز، ز وجود تو شده قلب جهان خطه توس. هر که آید به گدایی به در خانه تو، نیست ممکن که ز درگاه تو گردد مأیوس. به نام خدای خوب و مهربان، دوستان عزیز سلام مجدد به شما، دهه کرامت مبارک باد. دوستان عزیز، این روزها و در دهه کرامت مشهد و رضا حال و هوای دیگه ای داره و خیلی از مشتاقان به زیارت امام رؤوفشان شتافتن. جایتان خالی؟ می دانیم که کبوتر دل شما هم هر لحظه به قصد زیارت این امام همام به پرواز در می آید و دلتان هوای مشهد و رضا را می کنه. از خدا می خواهیم با زودی راهی مشهد و رضا شوین و به مراد دلتان برسین. راز نهاییم را بخوان که هلال طلایی گنبدت ماه شبهای تار دل شکستگان است. پنجره فولاد تو جاده ابریشمی است برای ذهن خستگان تا به تو پیوند خورند. از آستان رضا هرچی می رسد بیشک بدون واسطه از محضر خدا می رسد. رو بروی جلال تو می ایستم تا عشقهایم را قطره قطره در صحن حرمت جاری کنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
سارو چمن گلشن مینو سزا نامید مشاز درگاه سان زیرا بجهان زامن آهو سزا من کی ستم گدائی تو یاسا منل ہو جائے شرمندے عطائی تو یاسا منل ہو جائے شرمندے عطائی تو یاسا
تشکر از همراهیتون دوستان نازنین. بخش پایانی را هم در این لحظه میخواییم تقدیمتون بکنیم.
گلانه
میشناسن که شروع کننده یک کار خوب هستن، شاید هم شروع کننده احسان و بخشش باشن. اونا و نظر حضرت علی علیه السلام بخشنده هستن. امام میفرمایند انسان بخشنده کسی است که احسان را آغاز کند. با پایان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. امیدواریم مورد استفاده و لذتتان قرار گرفته باشه. دوستان عزیز جوان، تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناهتان. Thank you. جهان، سپاس که با ما همراه هستید. تکرار برنامه زبان نیاکان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. بشنوید دوستان.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قازقرد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست. سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شوق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
فارسی و زبانهای اروپایی. سلام بر دوستان عزیز، دوستداران زبان فارسی دری. ما در این چند برنامه اخیر زبان نیاکان و تأثیر زبانهای دیگر بر فارسی و ورود واژگان این زبانها به دایره واژگان زبان فارسی صحبت کرده ایم. در چند برنامه قبل ما از زبانهای اقوام مجاور صحبت کردیم، یعنی زبانهایی مثل عربی، هندی، ترکی و مغولی. حالا به یک دسته دیگر از زبانها می پردازیم، زبانهایی که عموماً در کشورهای اروپایی رایج بودند و در فارسی هم اثر گذاشتند، و خصوص روسی، فرانسوی و انگلیسی. از زمانی که ملل مشرق زمین با تمدن اروپا آشنا شدند و راه اروپاییان به کشورهای فارسی زبان باز شد، طبیعتاً زبانهای اروپایی هم بر زبان فارسی اثر گذاشتند. این اثرگذاری عمدتاً به دو شکل بود. یکی شکل طبیعی، یعنی بر اثر داد و ستدهای تجارتی و سفرهای سیاحتی و علمی، و دیگری به شکل غیر طبیعی، یعنی نفوذ استعماری کشورهای اروپایی در منطقه، که البته این نفوذ استعماری بیشتر در کشور هند مشاهده می شود. از زمانی که انگلیس ها هندوستان را تصرف کردند و آن را جزئی از بریتانیای کبیر ساختند، زبان فارسی را از رسمیت انداختند. ابتدا زبان انگلیسی و سپس زبان هندی و اردو در شبه قاره رسمیت یافت و به این ترتیب عملاً می توان گفت که استعمار انگلیس دست زبان فارسی را از هندوستان کوتاه کرد.
وطن فارسی به تیغ سیاست و جنگ قرنها از هم دور شد و امروز دوباره زمینه‌های پیوند بین فارسی زبانان زنده شده.
اما یک بخش دیگر تأثیر زبانهای اروپایی بر زبان فارسی با مسافرت‌های دولتمردان، دانشمندان و ادبای کشورهای فارسی زبان به اروپا برمی‌گردد. آنان با سفر به اروپا و سپس امریکا با پدیده‌های آشنا شدند که برایشان تازگی داشت. آنها برای اولین بار موتر و لوکوموتیو و رادیو و تلگراف و امثال آن را در این کشورها دیدند و طبیعتاً نام‌های این پدیده‌ها را وارد زبان فارسی ساختند. علاوه بر آن، بسیاری از واژگان و اصطلاحات علوم مختلف مثل فیزیک، پزشکی، روانشناسی، جامعه شناسی و حتی فلسفه و الهیات هم از زبانهای خارجی وارد زبان فارسی شد و چون فارسی زبانان در آن زمان بر این علوم مجهز نبودند و اینها برایشان تازگی داشت، خیلی زود جذب این اصطلاحات شدند که این خودش از عوامل ورود بی‌رویه واژگان اروپایی به زبان فارسی شد و ما در برنامه‌های بعد بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
هشدار پاکستان و طالبان افغانستان. طالبان: افغانستان متحد به تامین حقابه ایران است. و مبادلات اقتصادی در پل ابریشم از سر گرفته شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما خواهم بود. وزیر امور خارجه پاکستان با حکومت طالبان افغانستان در خصوص حمله از خاک این کشور به پاکستان هشدار داد. این هشدار در حالی است که از خاک افغانستان بارها به همسایگان از جمله پاکستان و تاجیکستان حمله صورت گرفته است. با گزارش خبرگزاری تسنیم، بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان دیروز شنبه در کمیته روابط خارجی سنای این کشور گفت اگر تهدیدات تروریستی از سوی حکومت طالبان در افغانستان و جهان جدی گرفته نشود، پیامدهای فاجعه باری به دنبال خواهد داشت. بلاول بوتو زرداری با درخواست از حکومت طالبان افغانستان برای مقابله با گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان گفت تا کنون ده ها بار تروریست ها به مواضع مختلف پاکستان حمله کردند و این نگرانی اصلی اسلام آباد است. وزیر امور خارجه پاکستان همچنین اظهار داشت با این حال نگرانی کشورهای همسایه از جمله پاکستان درباره تشکیل حکومت فراگیر، برگرداندن حقوق زنان و دختران و تهدید نبودن افغانستان به کشورهای همسایه و جهان یکسان است و به هماهنگی دیدگاه جهان در این باره بیشتر نیاز است. افغانستان خود را به حقابه جمهوری اسلامی ایران متعهد می داند. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. افغانستان خود را به حقابه جمهوری اسلامی ایران متعهد می داند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان، در گفتگو با یک رسانه داخلی درباره حقابه جمهوری اسلامی ایران از رود هلمند گفت در این خصوص معاهده وجود دارد و ما خود را متعهد به دادن آب ایران می دانیم، مشروط به این که آب وجود داشته باشد. ذبیح الله مجاهد:
ایران سر افغانستان یک تړون موجود داره، یک تړون پر اساس من اسلامی ما تجمن دسی او بوسی از ایران سر تړون که تکسی بیدی او ورکسی او او صورت کسی مو بولو او زمگر دسی او بوز خیر او حد کبیسی ایران تا بو پری خود رایش.
افغانستان و ایران در سال 1351 یک معاهده را در خصوص عقابه از رود هلمند امضا نمودند و اکنون نیز افغانستان خود را به آن معاهده متعهد می داند. مجاهد روابط حکومت طالبان را تمام همسایه های این کشور خوب توصیف نموده گفت ما با تمام همسایه های خود روابط خوب داریم و اگر در جای مشکل کوچک وجود داشته باشد در حال حل شدن است. گفتنی است که حکومت طالبان همواره خود را متعهد به لمازل از طریق گفتگو با کشورهای همسایه، منطقه و جهان می داند و همیشه به کشورها اطمینان دادن که از خاک افغانستان هیچ نوع مشکل متوجه کشورهای همسایه، منطقه و جهان نخواهد شد. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
طی دو ماه گذشته حدود 2800 خانواده مهاجر از کشور پاکستان به افغانستان منتقل شدند. با گزارش محمد آصف شینواری، خبرنگار رادیو دری، بخت جمال گوهر، آمر انتقالات گذرگاه ترخم گفته است که روزانه از 20 الی 70 خانواده مهاجر افغانستانی از کشور همسایه پاکستان به کشور بازگشتند که تعداد مجموعی خانواده های برگشته ظرف دو ماه گذشته 2800 خانواده می شود. بخت جمال گوهر همچنان گفته است که در گذرگاه ترخم 6 مؤسسه مختلف کمک کننده فعالیت دارند که علاوه بر کمک های لازم به خانواده های برگشته در خصوص محافظت از خطرات ماین و مواد منفلق ناشده نیز به آنان آگاهی لازم داده می شود. با گفته بخت جمال گوهر، اداره بین المللی مهاجرت به هر خانواده برگشته یک کارت مخصوص توزیع می کند که بعد از برگشتن این خانواده ها به مناطق اصلیشان، تمام مؤسسات کمک کننده به رویت این کارت مخصوص با آنان کمک های لازم را انجام می دهند. مناطقی در ولایت ننگرهار که قبلا میدان جنگ بود اکنون به محلات تفریحی مبدل شده است. همکارم آصف شینواری گزارش می دهد.
مناطقی در ولایت ننگرهار که قبلا میدان جنگ بود اکنون با محلات تفریحی مبدل شده است. مسئولان می گوید در مناطقی که رفت آمد بازدید کنندگان زیاد صورت می گیرد، تسهیلات بیشتری را برای آنان فراهم خواهد نمود. ولسوالی خوگیانی یکی از ولسوالی های در ولایت ننگرهار است که برای چند سال پیهم میدان جنگ و درگیری بود، اما اکنون با مرکز تفریح وسایل و صفا برای بازدید کنندگان مبدل شده است. سه تن از باشندگان ولایت ننگرهار، کنر و کابل که از محلات تفریحی این ولسوالی بازدید نموده میگوید در ولسوالی خوگیانی محلات را دیدن که در گذشته تصور آن را نداشتند.
او دیزی تا په چکر به ذکر آغلی هستی چی دی تیر و شلو کلونو چخوا تیر و شلو کلونو که دلتا جنگو نوا او هیچ چا دی دغی سیمه دی دغی ساحل دن نوا کرده بغیر دی دغی سیمه دی خلکو دی دغی سیمه دی اسیدون کو چخوا
دوستان سر په چکر راغلو او دیر خواندم دل دغی سیمه نوا خیست ما شالا پوتن که پلان آمن ده و هر سره کوله چی چی هر ولی تلار چی
ده زازیاریوب نمالی دن اوکرلا خیسته منظری وی آوائی خیسته و خکولی و خدا زمین اولی دلی چه وز دل تراغلم دا بیل خواندور منظره لری ریل خسته موسم دا ریل خسته بشنه باغونه شنه منشنه منظره لری لری
محمد گلاب توحیدیار که در وسوالی خوگنی یک رستورانتی بنام سایکارام باز نموده میگوید بیشتر مشتریان رستورانتش برای خوردن بستنی های میاد که از برف طبیعی کوه سفید و آب میوه طبیعی تولید شده از میوه‌جاتی که در آن وسوالی تولید میگردد ساخته میشود.
خوګانو ولسوالۍ چې کمی تازه میوې دي هغه نه هم جوس جوړیږي او هم په شیریخ کې استعمالیږي چې میوه لرونکي شیریخ ورته وایي. د بیلګې په ډول اوس وخت کې ځمکني توتان دي، له دې نه وروسته سره املوکي، د هغې نه وروسته حتی د انارو ځانګړی جوسي د خوګانو ولسوالۍ انار ډیر مشهور دي. نو دا هغه څه دي چې دلته د سیلانیانو پام هم د ځان دپاره راګرځي.
قاري نور محمد حنیف رئیس اتحاد په فرهنګي ولایت ننګرهار میګوید هر بازدید کننده ای که از ولایت افغانستان به ولایت ننګرهار سفر می نماید در هر قسمت از این ولایت بدون هر گونه حراس سفر کرده می تواند. به گفته موصوف در مناطقی که بازدید کنندگان زیاد به آن سفر می نماید تسهیلات بیشتر فراهم خواهد نمود.
که دغه سیلګر خلک سیلبینان که د شپې یو بجه ګرځېږي، دو بجې ګرځېږي، د ورځې ګرځېږي، د امن فضا ورته خورد الحمدلله هیڅ مشکل نشته. دا دوی ته په خپله باندې حاصل ده، لیکن یو هغه چې سهولت ده دوی کومې اړتیاوې چې دي ورته انشاءالله دا به هم ورته زر تزره پوره شي.
ولایت ننګرهار علاوه از ولسوالۍ خوګیانی محلات دیگری دیدنی نیز دارد که در تابستان داغ دارای هوای سرد و محلات سرسبز می باشد که می تواند مورد توجه بازدید کنندگان قرار بگیرد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
جاده بزرگ بدخشان تخار که در پی ریزش بارانهای سنگین یک هفته پیش و سرازیر شدن سیلابها مسدود گردیده بود دوباره برای ترافیک بازگشایی شد. همکارم سمی خاوری در این زمینه گزارش میدهد.
جاده بزرگ بدخشان تخار که در پی ریزش بارانهای سنگین یک هفته پسین و سرازیر شدن سیلابها مسدود گردیده بود دوباره برای ترافیک بازگشایی گردید. بارانهای مدهش چند هفته پسین در برخی از ولایتهای شمال شرقی علاوه بر مسدود کردن برخی از جاده ها خسارات هنگفت مالی را نیز برای مردم وارد کرده است. جاده کشان فیض آباد که ولایت بدخشان را با تخار و سایر ولایات افغانستان وصل میکند در پی بارانهای اخیر و سرازیر شدن سیلاب ها برای ترافیک مسدود گردیده بود که اکنون توسط تیم های تکنیکی ادارات سکتوری برای وسایط تیز رفتار بازگردیده است. مولوی عبدالغفور عتید رئیس فواید عامه بدخشان میگوید نزدیک به 4 کیلومتر جاده در پی سرازیر شدن سیلاب ها تخریب گردیده است. آقای عتید هرچند از کمبود امکانات سخن میزند اما میافزاید کار روی پاککاری تمام نقاط مسدود شده جریان دارد.
80000 مکعب مواد سیلابی عبارت از سنگ، ریگ، جغل کاملا سرکار مسدود کرده، پلچک‌ها بند است، کاملا تقریبا 4 کیلومتر سرک اسفالتی سرک خیر تقریبا از بین رفته.
مولوی نثار احمد احمدی معاون والی بدخشان اما میگوید این مسیر به شدت آسیب پذیر شده است و پاککاری و بازگشایی دوباره آن برای تمام وسایط از توان حکومت محلی این ولایت بالا است. معاون والی بدخشان از حکومت مرکزی خواستار حمایت در این خصوص می باشد.
ما که از نزدیک دیدیم این از توان حکومت محلی بدخشان بالاست. در این قسمت ما توجه جدی وزارت محترم فواید عامر است. خواهان هستم و همچنان حکومت مرکزی را که بالای مرز بدخشان توجه بکنه به اثر بارندگی های شدید و سیل های مدیشی که در بدخشان سرازیر شد، تلفات مالی، تلفات جانی، دیگر خسارات انگفتی به مردم بدخشان وارد شده است.
رانندگان وسایط و باشندگان بدخشان از عملکرد ضعیف حکومت محلی این ولایت مبنی بر بازنمودن این مسیر انتقاد نموده میگویند از چند روز بعد این سو با شمار زیادی از زنان و کودکان در میان آب و گل گیر مانده اند و ادارات محلی توجه خاصی برای بیرون رفت از این معضل نکرده است.
سرکای ما به این واسه مسافرای ما یک شب روز دادیم و در خو کردیم. سیاسر است، طفل است، مسافر است، گشنه و تشنه، خیلی ما چطور کنیم؟
جمال الدین یک از باشندگان بدخشان میگوید دو روز می شود که در این مسیر گیر افتاده و مشکلات زیادی را تجربه کرده است. به گفته جمال الدین یک خوراک نان در این منطقه به 500 افغانی رسیده است.
شب دو روز می شدیم، ما می شدیم، هستیم، بند ماندیم، دیگر چی دست بسار نان، یک خوراک نان 500 افغانی شده، نان پیدا نمیشد، موتر ها بسار به مشکلات، چند موتر رو اکثر ما ایده کرد، موتر ها ماشین جام کرده.
سرازیر شدن سیلاب ها در این فصل از سال جدا از این که راه عبور و مرور مردم ولایت بدخشان را به مرکز مسدود کرده، بلکه صدها جریب زمین زراعتی را نیز تخریب و ده ها منزل مسکونی را همچنان آسیب زده است. ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان یک از جمله ولایاتی محسوب می شود که با داشتن مناطق کوهزار همساله گواهی سرازیر شدن سیلاب ها می باشد که در بسیاری اوقات این سیلاب ها از مردم محل نیز قربانی گرفته و برای آنان خسارات هنگفت مالی به جا گذاشته است. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
سازمان جهانی صحت می گوید که آماده است تا از نظام صحی در افغانستان حمایت همه جانبه کند. گزارشی از زهرا سلطانی در این زمین آماده پخش است.
سازمان جهانی صحت می گوید آماده است تا از نظام صحی در افغانستان حمایت همه جانبه کند. این سازمان گفته است که برای رسیدگی به نظام صحی افغانستان 50 شرکت این سازمان را تشویق کرده تا در این کشور خدمات صحی ارائه کند و تاکید کرده مشارکت جهانی برای کمک در بخش صحت با مردم افغانستان نقش کلیدی دارد. از سوی هم شرافت زمان امرخیل سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان کمک های سازمان جهانی صحت را در افغانستان مهم خوانده اما میگوید آنچنان گسترده نیست که بتواند نظام صحی کشور را به گونه دائمی از مشکلات بیرون کند.
د نړیوالو مرستې د روغتیا په سیستم کې ډېرې زیاتې اړینې دي تر څو موږ وکولی شو د ټولو هیوادوالو لپاره کوم یو چې د دوی ضرورتونه د روغتیا په برخه کې هغه ستونزو ته رسیدګي وکړو، روغتیا سیستم ورته معیاري کړو. د روغتیا نړیوال سازمان یا کوم نور ادارات چې په افغانستان کې کار کوي، د هغوی مرستې، د هغوی د هڅو قدردانۍ موږ کوو، د هغوی د مرستو موږ قدردانۍ کوو. البته دغه کومې مرستې چې دي دا په دومره اندازه به نه دي چې د افغانستان ټول سیستم ته هغه بسنه وکړي او ضرورتونه پوره کړي.
در همین حال سیار نورمال متخصص صحت عامه میگوید کمک سازمان‌های جهانی برای سکتور صحت در کشور در کوتاه مدت مفید بوده اما برای ثبات و پایداری این سکتور در افغانستان کمکی نمی‌کند.
گزارشاتی که اخیراً رسیده ICRC هم در پهلوی سازمان صحی جهان در قسمت همکاری با سیستم صحت همکار زیاد است و اونها هم تانستن تا حد زیاد از سیستم صحی کشور را تحت پوشش قرار بدن که فکر کنم چیزی کم حدود 26 شفاخانه بزرگ و 6 شفاخانه کدری را اونا تحت پوشش قرار میدن و حدود 20 تا 25 تا کارمندا را هم معاش میدن. مشکل فعلا مشکل استقرار نیست. چالش اصلی صحت عامه سیستم موضوع پایداری و تداوم هست. مشکل سیستم صحی کشور ما و شما موضوع سه ماه و شش ماه نیست. بدون شک که فعلا ما مواجه با یک مشکل هستیم که تا حد از سازمان صحی جهان و از طرف مرکز ICRC تحت پوشش قرار گرفته که مشکلات را بسیار کم ساخته و ما خدمات ما تا تا حد را خوب پیش میره، اما نیاز هست که ما در قسمت تداوم از این کار بکنیم.
این در حالی است که بعد از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در کشور، اکثر پرسنل صحی کشور از افغانستان خارج شدند و این سکتور علاوه بر چالش کمبود بودجه، با کمبود پرسنل مسلکی نیز مواجه است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
و مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ولایت سیستان و بلوچستان جنوب شرق ایران گفت که مبادلات اقتصادی در پایانه مرزی میلک یا پل ابریشم با کشور افغانستان پس از یک روز تعطیلی از سر گرفته شد. با گزارش رادیو دری، ایوب کرد، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ولایت سیستان و بلوچستان، در گفتگو با ایرنا افزود پل ابریشم به دلیل درگیری‌های روز گذشته در مرز ایران و افغانستان تعطیل شده بود که پس از آرام شدن وضعیت در مرز، امروز مبادلات اقتصادی در پایانه مرزی میلک از سر گرفته شد. پایانه و بازارچه مرزی میلک شهرستان هیرمند در 340 کیلومتری شمال زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان و در همسایگی ولایت نیمروز واقع شده است. هشدار پاکستان به طالبان افغانستان. طالبان: افغانستان متعهد به تأمین حقابه ایران است. و مبادلات اقتصادی در پل ابریشم از سر گرفته شد. عزیزان شنونده، مشروع خبرها را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. نمایندگان و فرستادگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی برای افغانستان در بیانیه مشترک خواستار ایجاد دولتی فراگیر و نماینده در این کشور شدند. این موضوع را همکارم زهرا سلطانی با رمضان علی فصاحت آگاه مسائل سیاسی مطرح کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. در چهارمین نشست نمایندگان ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی برای افغانستان بر تشکیل حکومت فراگیر در کشور و لغو محدودیت‌های حکومت طالبان علیه بانوان در افغانستان تاکید شده است. در این نشست همچنان از حکومت طالبان خواسته شده تا اجازه ندهند خاک افغانستان پناهگاه امنی برای گروه‌های تروریستی شود. در این مورد بیشتر صحبت می‌کنم با آقای رمضان علی فصاحت، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. جناب فصاحت، در اول فکر میکنید این خواستها در شرایط کنونی آیا از سوی حکومت طالبان برآورده خواهد شد، مخصوصا ایجاد یک حکومت فراگیر و همشمول در کشور؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه. ببینید، بحث حکومت فراگیر و تشکیل یک حکومت جامعی که بتواند از همه اقوام در افغانستان نمایندگی کنه، یکی از موضوعات اساسی و بعداً چالشی بین جامعه جهانی و مخصوصاً آمریکا و طرف دیگر قرارداد، یعنی طالبان و امارت اسلامی، بوده و همچنان خواهد بود. بحث بر سر ایست که توافقنامه دوحه بر محور مسائل و مواردی بین آمریکا و طالبان به امضا رسید و بخش‌هایی از آن عملی شده و بخش‌های دیگر همچنان از ناحیه هر دو طرف باقی مانده که هر کدام دیگری را متهم به نقض این توافقنامه میکند. مثلا جانب طالبان و امارت اسلامی آمریکا را به مواردی در واقع متهم میکنه که نقض عهدنامه را انجام داده، از جمله مسئله احترام به حاکمیت ملی افغانستان را در نظر نگرفته و بارهای بار هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا بر فراز افغانستان دیده شده و از جمله بحث امن الظواهری را که در کابل اتفاق افتاده، اگرچه از یک طرف ادعای آمریکا را اثبات میکنه ولی از طرف دیگه در واقع نقص حریم هوایی افغانستان را هم اثبات میکنه. پس این موضوع یک موضوع چالشی بوده، اما در اصل بر اساس تئوریک بحث ایجاد حکومت فراگیر یک اختلاف لفظی و موضوعی هر دو هست. از لحاظ مفهومی طالبان هم امارت اسلامی را حکومت جامع و فراگیر در نظر میگیره و از او طرف آمریکا هم بر همی اساس در واقع حکومت را فراگیر نمیدانه. منظور هر دو در واقع دو چیز هست. جامعه جهانی مرادش از بحث حکومت فراگیر و همه شمول هم مسائل قومیتی درش مطرحه، هم مسائل سیاسی، هم مسئله جنسیتی و هم مسئله مذهبی.
درست در قبال خواست جامعه جهانی مبنی بر تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان، مقامات طالبان هم پیوسته گفتند که از نظر قومی حکومتشان فراگیر است. شما می دانید که دو سال همین گونه گذشت و دو طرف خواستهای خودشان را مطرح کردند. و دیدگاه شما چرا در طی این دو سال گذشته نتونستن به نتیجه مثبتی در این مورد برسند؟
طالبان اگرچه تعدادی از اشخاص را به عنوان نمادی از اقوام دیگر در کنار خود دارند، اما ای از آنجایی که در حزب طالبان و در گروه طالبان و بر اساس ایدئولوژی طالبان عمل میشه، احزاب مخالف و گروه های مخالفی در واقع با تفکر طالبان در این نظام نقش نداره. پس از نظر خارجی و جامعه جهانی این نظام نظام فراگیر نیست. همچنین از مسئله اقوام هم که مثلا در نظر گرفته شوه باز هم فراگیر نیست، به خاطر از اینکه در رأس قدرت و در هرم قدرت و در ساختارهای اساسی نمایندگان از اقوام دیگر وجود نداره. مسئله مذهب هم قسمی و مسئله جنسیت که باز هم خیلی حادتر و داختره، هیچ به اصطلاح خانومی در کابینه طالبان و در بخشهای مهم و کلیدی وجود نداره. پس از این جهت ادعای جامعه جهانی درسته که میگه حکومت فراگیر نیست. طالبان هم اما ادعای خود را درست میدانه، به خاطر از اینکه آنانی که از حکومت قبلی و دوره جمهوری فرار کردند تعداد بسیار اندکی و در واقع سران بودند، اما بدنه حکومت و اداره همچنان از اقوام مختلف یا به عبارتی از طرف طالبان بدنه حکومت دستکاری نشده. مجموعه افرادی که مدیر بودند و کارمند بودند همچنان باقیه. پس بنابراین حکومت فراگیر باقی هست. یعنی اگر حکومت فراگیر قبلا درست شده همچنان این فراگیری وجود داره. پس این دعوا بین جامعه جهانی و آمریکا از یک طرف و طالبان از طرف دیگر، از یک طرف لفظیه، یعنی بر سر محتوا لفظ مثلا دعوا دارن، و از طرف دیگر بحث محتوایی را در نظر میگیره. بیشتر طالبان بر بحث مفهومی قضیه و خارجی ها بر بحث محتوایی قضیه اصرار داره. الان بحثی هم که در تاشکند مطرحه، خب اینا بیشتر جنبه توسعه‌ای داره. هیچ الزامی برای طالبان وجود نداره که به این خواسته جامعه جهانی تن بدهد، به خاطر از اینکه از آغاز که طالبان آمده تا حالا این مسائل و مخصوصا مسئله حکومت فراگیر در قالب های مختلف و در جاهای مختلف و از آدرس های مختلف مورد توجه قرار گرفتن. مطالبان هنوز نسبت به این مسئله تمکین نکرده، چون این گونه بحث ها بیشتر یک ضمانت اجرایی و قوه قهریه میخواهد که در صورت تخلف از یک قرارداد چی تصمیمی باید گرفته شود که او هنوز روشن نیست. و به نظر میرسه که آمریکا هم در این قسمت جدی برخورد نمی کنه، به خاطر از اینکه با طالبان در برخی از مسائل دیگه به توافق رسیدند.
بله، و همینطور در این نشست جناب فصاحت از حکومت طالبان خواسته شده تا اجازه ندهند گروه های تروریستی از خاک افغانستان استفاده بکنن علیه کشورهای جهان. فکر می کنید نگرانی های امنیتی که از خاک افغانستان مطرح میشه چقدر جدی است؟
ببینید باز هم بحث عدم استفاده از خاک افغانستان علیه منافع کشورهای همسو با غرب و کشورهای همسایه و مبارزه با موجودیت تروریسم در افغانستان باز هم یکی از محورهای توافق بین آمریکا و طالبان بوده است. اما خب مسئله وقتی که در حوزه سیاست قرار میگیره، هر کشوری و هر گروهی به دنبال رسیدن به منافع خود می باشد. منافع یا منافع ملی سبب می شود که نحوه سیاست اعلامی کشورها متفاوت از سیاست اعمالیش باشد. شما در زمان دولت جمهوری افغانستان هم وقتی که بارهای بار پاکستان را متهم میکرد به حمایت از گروه های تروریستی، هیچگاه تا پاکستان این مسئله را به صورت رسمی نپذیرفت و تا آخر هم انکار کرد. اما خب واقعیت غیر ازی بود. الان هم ادعایی که آمریکا و جامعه جهانی علیه امارت داره و هم ادعایی که امارت داره، هر دو از زاویه دید خودشان درست میباشد. یعنی نه طالبان میخواهد که خاک افغانستان علیه منافع کشورهای دیگه استفاده شود و نه قبول داره که گروه های تروریستی در افغانستان باشه. و همی هم بوده که در بسیاری از موارد واقعا مبارزه صورت گرفته، اما ای که هیچ نباشه و در واقع حمایت هایی از اونا صورت نگرفته باشه، باز هم خب در مزنه از شک و تردید قرار داره و این میتونه به یک نحوی ادعای جامعه جهانی رو تا حدودی تایید کنه. ولی به هر حال یک مشکلی که باید مورد توجه قرار بگیره. با این همه اگر همگرایی صورت نگیره و هر دو طرف نسبت به همدیگر با ذهنیت مثبت وارد نشوه، قطعا در این صورت مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت و ادعای جامعه جهانی همچنان مورد توجه است. ولی در این حال طالبان به عنوان یک نظام سیاسی مسئله را هنوز قبول نکرده است.
تشکر شما آقای رمضان علی فصاحت، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
خب، محور گفتگوی خانم سلطانی با مهمانشان رمضان علی فصاحت درباره تاکید نمایندگان آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا بر ایجاد دولت فراگیر در افغانستان بود. طی 1.5 سال گذشته و اعمال محدودیت‌ها بر کار زنان از سوی حکومت در افغانستان، همه بر این باور بودند که به عنوان از این پس خانه‌نشین خواهند شد و دیگر با کار و اشتغال رو نخواهند آورد. این موضوع را همکارم فیض احمد محمدی تقدیم می‌دارد.
در 1.5 سال گذشته و اعمال محدودیت‌ها بر کار زنان از سوی حکومت در افغانستان، همه بر این باور بودند که بانوان از این پس خانه نشین خواهند شد و دیگر به کار و اشتغال رو نخواهند آورد. اما حالا دیده می شود که حضور و فعالیت زنان در بخش‌های تولید صنایع دستی و ایجاد زمینه‌های کاری برای سایر دختران و زنان که از رفتن به مکتب، دانشگاه و کار منع شده بودند، رونق یافته و چشمگیر شده است. یک از این بانوان نفسگل جامی است. او توانسته با راه اندازی کارگاه‌های تولیدی مواد غذایی و صنایع دستی برای 130 خانم کارآفرینی کند و مواد غذایی با کیفیتی را به بازار عرضه نماید. این اقدام خانم جامی برای صدها تن از بانوان سرمشق شده و آنها را نیز مجاب کرده است تا از پیله گوشه‌نشینی بیرون بیایند و طرح‌های اقتصادیشان را به منظور ایجاد کار و اشتغال اجرایی کنند. خانم جامی با سرمایه گذاری ابتدایی توانسته محصولات متنوع غذایی را در این کارخانه که عموماً توسط بانوان اداره می شود تولید و به بازار عرضه کند. شماری از کارمندان این شرکت تولیدی اگرچه حقوق و دستمزد آنچنانی دریافت نمی کنند، اما از اینکه صاحب شغل و درآمدی هستند راضی می باشند و می گویند خوشحال هستند که در شرایط ناهنجار اقتصادی کنونی کمک خرج خانواده هایشان هستند.
در نوار خانه خود خود منو هشت نفر فامیل مانم.
خود من قبلا درس میخوندم، تصنف 11 خوندم و بعد از چون مکتبا بسته شد دیگه تصمیم گرفتم که کار بکنم و چون مکتبا بسته بود و حالی هم در مدت 5 ماه میشه که کار میکنم و وقتی هم که معاش ما اما 6000 و اون 6000 ما وقتی که میگیریم هم میتونیم به خود خورزیدگی بکنیم هم به خانواده.
در همین حال نفسگل جامی، مسئول این شرکت تولیدی و بسته‌بندی مواد غذایی، از سایر بانوانی که در خانه هستند و توانایی انجام کارهای اقتصادی را دارند خواست تا با سرمایه گذاری در این بخش‌ها برای سایر زنان ولایت هرات ایجاد کار نمایند. خانم جامی خاطرنشان کرد به هدف حمایت از زنان فقیر و بی‌سرپرست و همچنان دختران بازمانده از تحصیل این سرمایه گذاری انجام شده و نتایج خوبی هم داشته است. این بانوی تجارت پیشه با اشاره بر اینکه زنان افراد توانمند و خلاقی هستند اظهار داشت اگر برای بانوان زمینه کار و فعالیت فراهم شود، قادر هستند که با ظرافت و ابتکار تولیدات خوب و با کیفیتی را به بازار عرضه کنند.
نظر به نیازی که دیدم مواد خام به کشور ما موجود بود و ارزان بود، یک فکر کردم که باید که از طریق از این مواد خام یک راهی کاری برای خانم های نیازمند باز کنم، که خانم هایی که واقعا نیازمند هستن اینجا کار کنن. روزانه نظر به نیاز از 10 نفر شروع تا 20-30 نفر اینجا کار میکنه، 100 نفر از طفیل همی شرکت مستقیم و غیر مستقیم نان میخورن.
از سوی دیگر مسئولان اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب افغانستان میگویند در 2 ماه نخست تحولات سیاسی در کشور، شمار زنان تجارت پیشه و صاحبان مشاغل در هرات کاهش نگران کننده یافته بود، اما به مرور زمان تا کنون تعداد این بانوان از 70 تن به 450 تن افزایش یافته است. رئیس این اتاق حضور پررنگ زنان تجارت پیشه در بخش‌های مختلف را در توسعه و رونق فعالیت‌های زنان مهم و ارزشمند دانست و اظهار داشت هر اقدامی که به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی زنان در غرب افغانستان نیاز باشد از مجرای قانونی پیگیری می‌شود و تلاش‌های نیز برای هماهنگی نهادهای ملی و بین‌المللی حامی زنان برای ایجاد زمینه‌های سرمایه‌گذاری داخلی نیز انجام شده است.
تعداد زیاد خانم ها به این فن رو آورده و اینجا کار میکنن و ما خدمات ما پل ارتباطی بین مؤسسات خارجی و بین متشبثین و بین تجارت پیشه های که ما پلان های داریم در آینده و هر کمکی که از طرف مؤسسات خارجی میشه ما برای خانم های متشبث و تجارت پیشه در بخش تجارت های خود و تجارت های کوچک داریم و تجارت های بزرگ داریم، یعنی ما میتونیم که برای از اینا پول ارتباطی باشه.
در همین حال مقام های حکومتی در ولایت هرات ضمن اعلام حمایت از فعالیت های بانوان به خصوص در بخش های تجارتی و سرمایه گذاری تاکید کردند حضور و کار زنان در تولید و صنعت افغانستان در چارچوب قواعد و مقررات اسلامی مورد حمایت و تشویق مسئولان حکومتی است و در مواردی نیز تسهیلاتی برای بانوان ارائه شده است. نثار احمد الیاسی سخنگوی والی هرات تصریح کرد افغانستان نیاز به بازسازی و ایجاد زمینه‌های کاری برای همه اقشار دارد و اداره محلی هرات هر گونه همکاری برای اجرای چنین برنامه‌های اقتصادی را دریغ نخواهد کرد.
اداره محلی هرات از خانم‌های تجارت پیشه در چوکات شریعت اسلامی حمایت می‌کند و همچنان برای فراهم ساختن زمینه بهتر و سهولت‌های بیشتر تلاش می‌کند.
اتاق تجارت و صنایع زنان زون غرب افغانستان اعلام کرده است 450 خانم تجارت پیشه و متشبث با راه اندازی کارخانه های تولیدی و کارگاه های صنایع دستی برای صدها تن از زنان در این حوزه از کشور زمینه کار و درآمد را مساعد کردند. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
کمیته مشترک میان سفارت پاکستان و ریاست کنسولی وزارت خارجه افغانستان ایجاد می شود. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کمیته مشترک میان سفارت پاکستان و ریاست کنسولی وزارت خارجه افغانستان ایجاد می شود. هدف از ایجاد این کمیته فراهمسازی تسهیلات در رفت و آمد افغانها خوانده شده است. در اعلامیه‌ای که دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه حکومت طالبان بر رادیو دری فرستاده آمده است، عبیدالرحمن نظامانی شارژ دافیر سفارت پاکستان در کابل با مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارات اسلامی افغانستان ملاقات کرد. در این اعلامیه آمده که در این نشست سفر هیئت سیاسی و تجارتی امارات اسلامی افغانستان بر ریاست وزیر امور خارجه و پاکستان مثبت خوانده شده و روی گسترش همکاری‌های سیاسی و اقتصادی صحبت نیز به عمل آمد. همچنان در این دیدار با تأکید وزیر امور خارجه حکومت طالبان بر فراهمسازی تسهیلات در بخش رفت و آمد افغانها روی ایجاد کمیته مشترک میان سفارت پاکستان و ریاست امور کنسولی وزارت امور خارجه توافق شد. سفیر پاکستان خواهان تمدید مدت ویزای مؤسسین پاکستانی که به هدف تحصیل به افغانستان سفر می کنند گردید که از فراهمسازی تسهیلات در این زمینه به وی اطمینان داده شد. در اخیر نشست روی سایر موضوعات دو جانبه میان دو کشور افغانستان و پاکستان صحبت شده و روی تداوم همکاری های متقابل و مؤثر تأکید به عمل آمد. گفتنی است که به تازگی امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان روابط خود را با 6 کشور همسایه افغانستان خوب و در حال گسترش ارزیابی نموده است. خبرنگار رادیو دری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
7:30 دقیقه به وقت کابل با خبرهای پایانی امروز رادیو دری در خدمت شما خواهم بود. شبتان خوش.
عصر زیبا و دلنشینی برایتان آرزومند هستیم دوستان. در این لحظه تکرار برنامه گنج سعادت تقدیمتان میشم. و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا. و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده‌ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام و درود خدمت شما. با برنامه دیگر از مجموعه گنج سعادت در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه ادامه مبحث ضرورت دین در زندگی را دنبال می کنیم. با ما همراه باشید. در برنامه قبل گفتیم که دینداری و پرستش همواره از نیازهای اساسی بشر بوده است. قرآن کریم دین را امری هماهنگ و همسو با فطرت بشر می‌داند. از نگاه قرآن، فطرت و آفرینش انسان او را به خداپرستی و آشنایی با اصول زندگی بهتر هدایت می‌کند. انسان علاوه بر آن که دارای قوه تعقل و تفکر است، از نوعی شناخت درونی برخوردار است که از فطرت او ناشی می شود. این نیروی درونی منحصر به فرد منشأ بسیاری از گرایش ها و جاذبه های ستوده و صفات و ملکات انسانی است. برخی از این گرایشات فطری عبارتند از دانش طلبی، حقیقت جویی، عدالت خواهی، عواطف اخلاقی و گرایش به پرستش که از پایدارترین تجلیات روح آدمی است. میل به ستایش و پرستش در برابر وجودی متعالی که انسان و سایر موجودات را آفریده در نهاد همه انسان‌ها قرار دارد. اگر میل به دینداری و پرستش از راه درست ارضا نشود، بشر به کجراه می‌رود و از حقیقت باز می‌ماند. عزیزان، همانطور که در برنامه قبل هم اشاره کردیم، انسان برای وصول به نیکبختی و کمال به منبعی فراتر از عقل و حس و تجربه نیاز دارد تا با استفاده از آن راه درست را از بیراه تشخیص دهد. در همین رابطه حکمت الهی اقتضا می کند که با فرستادن پیامبران بشر را با اصول و معارف مورد نیاز برای رسیدن به سعادت و رستگاری آشنا کند. به گفته دانشمندان، همین از دلایل ضرورت دین برای بشر است. از آنجا که دینداری به عنوان یک میل فطری گاه مورد غفلت قرار می گیرد، پیامبران مبعوث شدند تا پیمان فطرت را به انسان یادآور شوند و از او بخواهند که ندای درونی خیش را با دقت بشنود. پیامبران از جانب خدا اموری را به انسان تعلیم دادند که آگاهی بر آن جز از طریق وحی امکان پذیر نیست. یکی از این تعالیم معنا و درک درستی از زندگی است. در واقع از کارکردهای اساسی دین تبیین معنا و مفهوم زندگی است. هر انسانی از خود می‌پرسد زندگی برای چیست؟ دردها، رنجها و سختیها در این جهان چه معنایی دارند؟ و در مجموع آیا جهان ارزش زیستن دارد یا نه؟ نوع پاسخ به این پرسش‌ها جهت و هدف زندگی را تعیین می‌کند. اگر انسان برای این سوالات پاسخی منطقی و قابل قبول نیابد، گرفتار پوچی، بی هدفی و سرخوردگی می شود و به مکاتب فکری نادرست و ارزش‌های کاذب روی می آورد. در چنین حالتی هر گونه عقیده خرافی و احیاناً ویرانگر می تواند به فضای روح او راه یابد و به عنوان رسوبات مزاحم همواره بر افکار و اندیشه هایش تأثیر بگذارد. گرایش انسان به انواع خرافات و اعتقاد به تأثیر یک سلسله عوامل موهوم در سرنوشت او که در سرگذشت بعضی از دانشمندان نیز مشاهده می شود ناشی از همین خلأ روحی است. دین خلأهای فکری و ایدئولوژیکی انسان را با آموزه‌های صحیح و منطقی پر می کند و او را از گرایش به بیهودگی و پوچی باز می دارد. دین انسان را به اهدافی والا و ارزشمند تشخیص می کند و او را در جهت رسیدن به این اهداف یاری می رساند. نقش دین در زندگی بشر مشابه نقش قطب نما در کشتی است. یعنی در دریای متلاطم زندگی دین جهت صحیح و راه رسیدن به ساحل نجات را می نمایاند. دین تعریف مشخصی از رابطه انسان و خدا ارائه می کند و مبدأ و مقصد را به انسان نشان می دهد. البته لازمه چنین چیزی داشتن تصویری روشن از نظام هستی است. انسان دینگرا می تواند با کمک عقل و وحی به تصویری منطقی و معقول از نظام هستی دست یابد.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخواد در کنار گوش من با نغمه های عاشقی را با دوباران آدمان
را. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أن تغني بالهدى والهم التقوى.
چیزای فطری معلم نمیخواد، تمرین نمیخواد، تلقین نمیخواد، نه تمرین میخواد، نه تلقین میخواد، نه معلم. این علامت فطرتی. هر بچه یه جوب آبی که ببینه به باباش میگه مامانی، بابا جون، این آب از کجا میاد؟ یعنی سوال کنه سرچشمش کجاست؟ میگیم آقا جون این از مثلا کجا؟ میگه خب کجا میره؟ هر دیگه در هر زمان، در هر مکان، در هر زن، در هر یه جوب آبی که میگی از کجا اومده؟ مبدأ چیه؟ به کجا میره؟ منتهای چیه؟ این طبیعی انسانه. ما که میگیم دین فطریه، معناش اینه انسان بی‌نهایت طلبه و هیچی پرش نمیکنه. پول پرش نمیکنه، زور پرش نمیکنه، قلدری، حکومت، ریاست سیر نمیشه. ولذا انسان چیزی که انسانو پر میکنه فقط خدای بی‌نهایته. چون انسان بی‌نهایت طلبه، خدای بی‌نهایت اونو پرش میکنه. به هر چیزی تکیه کنه وا میره، میگه این چی بود. مثل بچه اول برای آدامس گریه میکنه، بعد برای دوچرخه گریه میکنه، بعد برای موتور گریه میکنه، بعد برای ماشین گریه میکنه، بعد برای همسر گریه میکنه. یعنی این سیر نمیشه. دین باید فطری باشه، یعنی طبع انسان رو بپسنده و فطری هم هست. انسان اگر گیر کنه، سوار کشتی شده، کشتی گرفتار طوفان شد، خطر پیش آمد، هواپیما نقص فنی بده که خطر پیش آمد، همه اینها که تو کشتی و هواپیما هستن وقتی دیدن قیچی شدن از قدرت، ممکنه لحظه دیگه نباشن، همه جیغ میزنه و این جیغ یعنی دنبال یه ناجی میگرده. همه انسان ها در وقت اضطرار دنبال یه ناجی میگردن، کسی دنبال دوتا ناجی نمیگرده، همه دنبال یک ناجی میگرده. ریشه های دین همش فطریه، ولو جزئیاتش خصوصیاتش فطریه. اصل نیاز به لباس فطریه، اما چه لباسی بوشیم اون مربوطه به اینه که میخوای بری بیرون، میخوای بری لباس کاره، لباس خلبانیه. لباس رو همه بشریت قبول کرده، چه رنگ و چه لباسی و چه فرمی و چه سایزی، اینش مربوطه به آدم های مختلفه. وقتی میگیم یه چیزی فطریه، کسی نگه آقا شما میگه دین فطریه، کجای فطرت میگه نماز دو رکعت با هر سه رکعت بخونیم چی میشه؟ نگفتیم رکعاتش فطریه سان. اصل تشکر از خداست فطریه. بیدین در کره زمین وجود نداره، چون هر کسی راه و روشی که انتخاب کنه، راه و روشش دینشه. لکم دینکم. هنر ما اینه که در دینها چه دینی انتخاب کنیم. همه بچه‌ها درس خونن، چه مدرسه رو انتخاب کنیم. همه کشورها علم و صنعت دارن، و هدف گیری ها مهمه.
کارل گوستاو یونگ، روانپزشک و اندیشمند سوئیسی، درباره اهمیت معنای زندگی می نویسد: در میان بیمارانی که در نیمه دوم عمرم با آنها مواجه شدم، مشکل همه آنها در نهایت مربوط به یافتن یک نگرش نسبت به زندگی بوده است. با اطمینان می توان گفت که همه آنها از این جهت احساس بیماری می کردند که چیزی را که ادیان زنده به پیروان خود تعلیم می دهند نیافتند. ویژگی دین این است که به میل فطری بشر برای بقا و جاودانگی توجه دارد و به او اطمینان می دهد که نیستی در کار نیست. مرگ تنها پلی است که انسان را از این جهان به عالم برتر و بزرگتر منتقل می کند. همانطور که می دانید، مرگ پدیده وحشتناک برای بشر است و او علارغم پیشرفت‌های شگرف علمی نتوانسته از کابوس پایان زندگی رهایی یابد. ترس از مرگ و تمایل بشر به جاودانگی باز می‌گردد. حتی تصور مرگ انسان را پریشان و مضطرب می‌کند. کسانی که حقیقت آدمی را چیزی جز وجود جسمانی او نمی‌دانند و بر این باورند که زندگی انسان در حیات دنیوی او خلاصه می شود، مرگ را نیست شدن می پندارند. این گروه به شدت از مرگ می هراسند و راه نجات را در جاودانگی در این جهان می دانند، خواسته ای که هرگز تحقق یافتنی نیست. در واقع به دلیل برداشت غلط از معنا و مفهوم زندگی، در انسان میل به بقا جلوه دیگر پیدا کرده و به شکل آمال و آرزوهای دراز و علاقه بی انتها به جاودانگی بروز و ظهور یافته است، در حالی که دین تفسیر متفاوتی از حیات و مرگ ارائه می دهد. در فرهنگ دینی، انسان با مرگ از این جهان به سرای ابدی که در آن جاودان است منتقل می شود. قرآن کریم به مسئله قبض روح انسان به هنگام مرگ و عدم نابودی وی اشاره صریح دارد. اختصاص تعداد قابل توجهی از آیات قرآن به سرنوشت انسان در جهان آخرت و تاکید فراوان بر اهمیت زندگی اخروی خود دلیلی قاطع بر بقای انسان و استمرار زندگی وی در جهان دیگر است، که البته در فرصتی مناسب به این موضوع هم خواهیم پرداخت. از اینکه در برنامه امروز گنج سعادت هم همراه ما بودید، از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدارتان.
بسم الله.